1000 معلم در سال تحصیلی جدید، دانش آموزان جامانده این هفته ثبت نام می شوند. 9 شهید در حملات توپخانه ی صبح امروز رژیم صهیونیستی به خانه ای در غزه. وزارت بهداشت غزه: 74% داروهای حیاتی دیگر در دسترس نیست. تولید فرآورده های پروبیوتیکی خوراکی مایع به همت دانش بنیان ها، اثر بخشی بهتر، شرایط نگهداری آسان‌تر و قابلیت استفاده برای سنین مختلف از مزیت‌های این فرآورده پروبیوتیکی است. و در پیک بامدادی از تأمین کودهای شیمیایی در آستانه کشت پاییزه می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. هیچ دانش آموزی نباید بدون کلاس و معلم بماند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ورود 90,000 معلم جدید خبر داد و گفت دانش آموزان جامانده این هفته ثبت نام می شوند.
در آستانه منابع وزارت آموزش و پرورش،
جناب دکتر فرهادی
مهمان برنامه صف اول بود. آقای فرهادی درباره کمبود معلم در آموزش و پرورش گفت:
ما نیاز واقعیمون بیشتر از این هست که در حال حاضر جذب کردیم. امسال با جذبی که با کمک سازمان محترم اداری استخدامی و سازمان محترم برنامه بودجه در واقع داشتیم، به فضل الهی برای اول مهر مشکلی نخواهیم داشت.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره پراکندگی کمبود معلم و دبیر در استانها توضیح داد:
برای مهر امسال رو من عرض بکنم، همه کشور شرایط آرام و نرمال داره. 5 استان داریم، 4-5 استان که اینا رو داریم ویژه رصد میکنیم که حتی یک کلاس درس هم خالی نداشته باشیم، چون ما معتقدیم یک کلاس درس خالی هم برای اول مهر تعدادش زیاده. استانهایی مثل خراسان رضوی، مثل اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مثل استان اصفهان، استان کرمان، یزد، اینایی که تنش‌های مهاجرت جمعیتیشون زیاده.
آقای فرهادی در پاسخ به این سوال که چرا به یک باره بازنشستگی معلمین طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرد، گفت:
در دهه 60 و 70 بیشترین میزان جذب معلم رو داشتیم بر اساس شرایط جمعیتی اون موقع. الان رسیدیم به قله میزان این بازنشسته ها.
عدم پرداخت پاداش پایان بازنشستگی سوال دیگری بود که در این برنامه مطرح شد.
شاید به خاطر تلاقی مسائلی مثل پرداخت گندمکاران و فشاری که روی سازمان برنامه بودجه میاد. من شهادت میدم دوستان در سازمان برنامه بودجه هم پیگیر هستن. ما پیگیر هستیم که شروع به زودی انجام بشه.
و پاسخ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره یک چالش، آن هم درخواست وجه برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس.
چیزی به اسم اجبار ما مطلقا نداریم. مدارس عادی دولتی ما هیچ وجهی نباید بگیرن. اگه کسی شکایتی داشته باشه ما ظرف 3 روز به اون رسیدگی میکنیم.
سالار بایزی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با همتای بلاروس با اشاره به نگاه مشترک دو کشور در زمینه لزوم چند جانبه گرایی در نظام بین‌الملل بر تقویت همکاری‌ها در این زمینه تاکید کرد. دبیر شورای امنیت ملی بلاروس هم در این دیدار گفت تهران و مینسک در زمینه ساختن جهان چند قطبی دیدگاه یکسانی دارند. ولفوویچ سیاست اصولی بلاروس را مبتنی بر پرهیز از جنگ طلبی و تحقق صلح در منطقه عنوان کرد. دو طرف همچنین بر تقویت روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در چارچوب‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای و بریکس و توسعه همکاری‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند. اجلاس شیان شنگ با حضور نمایندگان و فرماندگان نظامی بیش از 90 کشور در پایتخت چین. امیر سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کرده. امیر دریادار سیاری در سخنرانی خود در اجلاس شیانشنگ پکن گفت یک جانبه گرایی و تمامیت خواهی از جانب برخی قدرت‌های بزرگ و البته رو به اضمحلال باعث شده امکانات و ملزومات عمدتاً محدود بشر صرف جنگ‌های بی‌فایده و کشتار در سطح جهانی شود و بشریت را در تنگنایی حیرت افزا گرفتار کند. امیر دریادار سیاری همچنین درباره کشتار مردم فلسطین در غزه گفت باید از ادامه این قتل عام جلوگیری شود.
به یکی از موارد مهمی که حتما بهش توجه خواهد شد به عنوان موضع روشن جمهوری اسلامی ایران بحث کشتار بی‌رحمانه است که رژیم صهیونیستی در غزه انجام میده و اینکه وایسی همه کشورها دست به دست هم بدن که این ماجرا هر چه سریعتر جمع بندی بشه و با برقراری آتش بس از کشتار بی‌رحمانه مردم جلوگیری بشه در اون منطقه.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در محله تفاح در شرق شهر غزه بمباران کردند که در نتیجه آن 9 شهروند فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن به شهادت رسیدند. بر اثر بمباران چادر محل اسکان آوارگان در منطقه المواسی در غرب خان یونس هم 1 شهروند فلسطینی شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چادر اسکان آوارگان در منطقه العطارخان در منطقه العطار خان یونس هم چند شهید و زخمی بر جای گذاشت. در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم چند فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. توپخانه رژیم صهیونیستی هم دوباره مناطق شمالی نصیرات را گلوله باران کرد. همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر همچنان بر اساس تصمیم سیاسی از ورود دارو جلوگیری می کند و 74% داروهای حیاتی دیگر در دسترس نیست. رئیس مرکز بودجه رژیم صهیونیستی درباره کاهش رتبه اعتباری این رژیم نزد 3 مؤسسه بزرگ رتبه بندی بین المللی مودیز، فیچ و استاندارد هشدار داد. یوآف گرادوس این مسئله را پیامد ادامه جنگ غزه دانست و گفت این وضع پیام منفی به سرمایه گذاران است.
آتش جنگ در غزه بیش از 11 ماه است که ادامه دارد، اما دود آن به چشم اقتصاد رژیم صهیونیستی رفته. فناوری اطلاعات بخش مهمی از اقتصاد و تجارت رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داده. روزنامه صهیونیستی اسرائیل تایمز نوشت با نزدیک شدن به 1 سالگی جنگ در غزه، حدود 50% شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های اسرائیلی از مشکل جدی سرمایه و لغو سرمایه‌گذاری‌ها رنج می‌برند. مدیر عامل شرکت فناوری صهیونیستی استارتاپ نیشن سنترال:
بسیاری از این شرکت‌های اسرائیلی به علت نگرانی از ورشکستگی مجبورند فعالیت‌های خود را به خارج از اسرائیل منتقل کنند، زیرا اعتمادشان به توانایی نتانیاهو برای مدیریت اوضاع اقتصادی را از دست دادند. بیش از 80% شرکت‌ها گفتند که به دلیل جنگ هیچ حمایتی دریافت نکردند.
اوضاع در شمال فلسطین اشغالی هم تعریفی ندارد. مرکز آمار رژیم صهیونیستی هزینه تخلیه حدود 120,000 شهرک نشین را در این منطقه 1 میلیارد دلار برآورد کرده. همچنین بیش از 150,000 تن محصولات کشاورزی این مناطق روی زمین مانده. کارشناس مسائل اقتصادی:
حملات حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی موجب تنزل رتبه اقتصادی رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن شمال فلسطین اشغالی در گروه مناطق ناامن شده.
پایگاه اقتصادی ورد کارگو هم گزارش داد بندر ام الرشراش رژیم صهیونیستی به علت حملات ارتش یمن به کشتی های این رژیم اعلام ورشکستگی کرده. کارشناس مسائل سیاسی:
بیش از 40% اقتصاد اسرائیل از طریق بندر ام الرشراش تغذیه می شد. با حملات ارتش یمن فعالیت این بندر متوقف شده و این ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد اسرائیل است.
بندر ام الرشراش منبع اصلی تجارت خودرو و به ویژه واردات خودروهای آسیایی به رژیم صهیونیستی است. اداره گمرک این بندر اعلام کرد سال گذشته بیش از 140,000 خودرو وارد اسرائیل شد. اما از ابتدای حملات ارتش یمن به کشتی های اسرائیلی حتی 1 خودرو هم از این بندر وارد نشده.
یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید فراورده پروبیوتیکی خوراکی مایع شد. اثر بخشی بهتر، شرایط نگهداری آسان‌تر و قابلیت استفاده برای تمامی سنین از مزیت‌های این فراورده پروبیوتیکی است.
وقتی علم باکتری ها را به خدمت سلامت انسان در می آورد. خانم دکتر سحر بهمنی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
اکثر داروهایی که برای مشکلات گوارشی تجویز میشن شیمیایی هستند. خب اینا عوارض زیادی دارند و در این حال درمان های دائم هم نیستند. ما اومدیم محصول خاصی رو برای مشکلات گوارشی تولید کردیم که بتونه این مشکلات رو بدون عوارض داروهای شیمیایی حل بکنه،
آن هم به لطف یک فراورده پروبیوتیک در قالب مایع خوراکی که به دست فناوران یک شرکت دانش بنیان تولید شده. آقای دکتر سعید همتی، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
فراورده های پروبیوتیک فراورده هایی هستند که حاوی میکروب های مفیدی برای سلامت انسان ها هستند که باعث ارتقای سیستم ایمنی ما و بهبود عملکرد دستگاه گوارش ما خواهد شد.
فراورده های پروبیوتیک پیشتر صرفاً دارویی و به صورت روغنی بود. خانم دکتر آناهیتا شوبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت دانش بنیان:
ما اومدیم از یه فناوری خاصی استفاده کردیم که یک لایه و پوششی بر روی اون سویه پروبیوتیک ما ایجاد بشه، حالا با شرایط دمایی بالاتر، با در واقع فقر غذایی و شرایط مختلفی که برای در واقع ایجاد اسپور ایجاد میشه نسبت به اسید معده مقاوم بشه و در روده در واقع که محل اثر مناسبتری برای در واقع این باکتری هست داشته باشه.
کاربرد اصلی جدیدترین فراورده پروبیوتیکی درمان اسهال حاد ناشی از عفونت و کمک به مشکلات گوارشی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک هاست. خانم دکتر سحر بهمنی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کاربردش طوری هستش که میتونه اثرات مصرف آنتی بیوتیک های مضر رو در بدن کاهش بده، هم درمان اثرات سوء اون آنتی بیوتیک ها باشه و هم خودش اثرگذاری سریع شده در بدن داره.
این محصول تا پیش از این در 4 کشور تولید میشد و حالا ایران به عنوان 5مین تولید کننده فرآورده پروبیوتیکی مایع خوراکی شناخته می شود. آقای مجید اسعسی، مدیر تولید شرکت دانش بنیان:
ما در اولین سری سال حدود 300,000 ویار تولید کردیم و روانه بازار کردیم. نیاز کشور حدود 18 میلیون قطعه است، ولی ما توانایی تولید 20 میلیون قطعه در سال رو داریم.
بسته به تقاضایی که
بله،
بسته به قیمتی دست
حدود 1/7 قیمت مصادره خارجی،
یعنی هر ویال چقدر؟
حدوداً 20,000 تومان.
با بومیسازی این محصول دانش بنیان سالانه از خروج 370 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود. طی سالهای گذشته توجه به مصرف پروبیوتیکا به عنوان باکتری های مفید دستگاه گوارشی بیشتر شده، به ویژه در نوزادان، و این شرکت دانش بنیان به تازگی در جدیدترین محصول خودش این فراورده پروبیوتیک رو برای همه سنین مناسب سازی و به بازار دارویی عرضه کرده. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش کلاهبرداری در آمریکا با آگهی‌های استخدام در فضای مجازی. به گفته مدیر عامل سازمان مرکز منابع سرقت هویت آمریکا، کلاهبرداری شغلی در آمریکا در سال 2023 118% افزایش یافته. به گفته خانم ولاسکاز، کلاهبرداران با کمک هوش مصنوعی و پیام‌رسان‌های مانند واتساپ، تلگرام یا گوگل چت با ارسال پیام‌های فریبنده شغلی در پی به دست آوردن شماره تأمین اجتماعی، اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات گذرنامه یا گواهینامه رانندگی افراد هستند تا از این طریق کلاه برداری و سرقت کنند. دعوت میکنم به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. لیگ برتر فوتبال ایران پس از 14 روز تعطیلی دیشب از سر گرفته شد و در نخستین بازی از هفته 4 سپاهان اصفهان در فولادشهر به سختی و با تکل دقیقه 42 محمد کریمی از صد مهمانش ملوان انزلی گذشت و 12 امتیازی شد و همچنان جایگاهش را در مکان اول جدول رده‌بندی حفظ کرد. شاگردان مازیار زاره با این باخت 7 امتیازی موندند و در مکان سوم هستند. در دیگر بازی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز با 1 مغلوب ذوب آهن شد. تک گل این بازی را امید لطیفی در دقیقه 64 به ثمر رساند. ذوبی‌ها با این برد 6 امتیازی شدند و تا رده 5 جدول بالا آمدند. تراکتور هم با همون امتیاز همچنان در رده دوم است، اما در یکی دیگر از بازی‌های دیشب شمس‌آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به تساوی 2-2 با استقلال خوزستان رضایت داد. بیفوما در دقیقه 25 و حامد بهیرایی در وقت‌های اضافه نیمه دوم این بازی برای آبی‌های خوزستان گل زدند و بهروز بارانی بازیکن استقلال در وقت‌های اضافه نیمه اول و علی وزیری پناه در دقیقه 82 گل‌های شمس‌آذر را به ثمر رساندند. سه بازی دیگر این هفته هم امروز بین تیم‌های چادرملوی اردکان با نساجی مازندران، آلومینیوم عراق با هوادار تهران و فولاد خوزستان با خیبر خرم‌آباد برگزار می‌شود. اما دیدار تیم‌های گلگهر سیرجان با پرسپولیس و استقلال تهران با مس رفسنجان از هفته چهارم رقابت‌ها به علت حضور سرخابی‌های پایتخت در لیگ نخبگان 19 آبان برگزار خواهد شد. پرسپولیس و استقلال دوشنبه 26 شهریور به ترتیب به مصاف الاهلی عربستان و القرافه قطر می‌روند. رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با صعود نمایندگان کشورمان به دیدار پایانی ادامه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی یزد در حال برگزاری است، شهتاب این شهر در مصاف با پاولادودار قزاقستان در سه دست و با نتایج 25-21، 25-20 و 25-19 حریفش رو شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد. در دیگر بازی فولاد سیرجان ایرانیان مقابل جاکارتای اندونزی 3-2 و در دست‌های اول، چهارم و پنجم با امتیازهای 25-22، 25-21 و 16-14 بر حریف اندونزیایی پیروز شد و حریف شهتاب در دیدار پایانی گشت. بدین ترتیب دو تیم شهتاب یزد و فولاد سیرجان امروز برای کسب عنوان قهرمانی رو در روی هم قرار خواهند گرفت. وشوی قهرمانی آسیا با کسب نخستین طلای انفرادی تاریخ طلای ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها که به میزبانی ماکائو در حال برگزاری است، زهرا کیانی در فرم جینشو صاحب نشان طلا شد که این نخستین نشان طلای تاریخ بخش طلای انفرادی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا است. هلیا اسدیان هم در فرم ننداو نشان برنز گرفت در بخش ساندا و در اوزان منهای 65 رضا عبداللهی، منهای 70 محمد فرهادی، منهای 60 امیر حسین همتی، در به اضافه 90 محمد نصیری و در منهای 85 محمد رضا ریگی با پیروزی مقابل حریفانشان راهی دور بعد شدند. دهمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال امروز آغاز می‌شود و طبق برنامه ابتدا از گروه دو کرواسی و تایلند در دیدار افتتاحیه رو در روی هم قرار می‌گیرند. از همین گروه برزیل در ورزشگاه یونیورسال بخارا به مسافه کوبا می‌رود. همچنین پاراگوئه و کاستاریکا از گروه یک مسابقات در ورزشگاه تاشکند با هم بازی می‌کنند و در آخرین دیدار امشب ازبکستان میزبان به مسافه هلند می‌رود. تیم ملی کشورمان که در گروه شش مسابقات با ونزوئلا، گواتمالا و فرانسه همگروه است، دوشنبه 26 شهریور در نخستین بازیش به دیدار ونزوئلا خواهد رفت. و در دیدار پایانی قایقرانی روینگ چهار نفره کمتر از 23 سال و جوانان آسیا، تیم بانوان کشورمان به ترتیب با ترکیب فاطمه مجلل، کیمیا زارعی، مهنا حاجی حسینی و ساقی ملکی به نشانه طلا دست یافتند. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Şebekeyi Kur'an
İn
O Allah'ın
vaadi bir karar است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه انبیاء
و ذنون اذن مغاربا فرن
استاد محمود بجرمی ویژگی های زنان و مردان با ایمان در آیات وحی.
ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنهم مبعدون لا يسمعون حسيسها
آن روز که آسمان ها در هم پیچیده می شود. تلاوتی دلنشین از استاد محمود بجرمی.
و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرثها
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
قرآن قرآن قرآن قرآن
آیات خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد.
خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشاند، زیبایی قرآن را با صوت جلی خواند.
یا رب مددی فرما از جل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی.
یا رب مددی فرما از جل رها باشی، در سایه قرآن تا روز جزا باشی. قرآن قرآن قرآن قرآن.
از آنجا که گرفتاری همیشگی انسان به خاطر نداشتن یک ایدئولوژی و عقیده صحیح و خلاصه پایبند نبودن به مبدا و معاد است، قرآن کریم در سوره هجر پس از شرح حالات اقوامی همچون قوم لوط و قوم شعیب و صالح که گرفتار آن همه بلا شدند، به مسئله توحید و معاد باز می‌گردد و در آیه 85 به هر دو اشاره می‌کند و می‌فرماید: ما آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است جز به حق نیافریدیم، هم نظام حاکم بر آنها حق است و حساب شده و هم هدف آفرینش آنها حق است و به همین دلیل این نظم شگرف و آفرینش دقیق و منظم دلیل روشنی است بر آفریدگار دانا و توانایی که او هم حق است. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 85 تا آخر سوره هجر و آیات 1 تا 12 سوره نحل را با صدای استاد محمد لیسی به مدت حدوداً 32 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة
كَهُ